شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی نیم ساعته ایستگاه 19 از رادیو فردا. از اینکه در این دقایق همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو، یعنی در نیم ساعت پیش رو، از جمله درباره جنجال بر سر زیر گرفتن یک افسر پلیس به دست فرزند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد، از تفاوت میان دولت و مجلس در ایران درباره مسائل زنان صحبت خواهیم کرد، از حجاب اجباری تا مهریه و همچنین باز هم رشد چشمگیر قیمت‌ها در ایران دلایل این وضعیت رو به بحث خواهیم گذاشت. اینها و بیشتر از اینها در نیم ساعت پیش رو، اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سوریه روز پنجشنبه قراردادی به ارزش 7 میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آمریکایی، قطری و ترک امضا کرد تا برق فلج شده این کشور جنگ زده را احیا کند. این قرارداد در کاخ ریاست جمهوری در دمشق با حضور احمد اشعر رئیس جمهور سوریه و توماس باراک سفیر ایالات متحده امضا شد. هدف از این قرارداد تولید 5000 مگاوات برق است. سوریه پس از اعلام آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها، تلاش‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذاری افزایش داده است. در خبری دیگر، دادگاه تجارت بین الملل آمریکا با صدور حکمی اکثر تعرفه‌های اعمال شده از سوی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در روز آزادی را لغو کرده و اعلام کرد دونالد ترامپ در وضع این تعرفه‌ها از محدوده اختیارات خود فراتر رفته است. هیئت 3 نفری قضات دادگاه گفت قانون اساسی تنظیم تجارت خارجی را منحصراً به کنگره سپرده و اختیارات اضطراری رئیس جمهور بر آن برتری ندارد. دولت دونالد ترامپ بلافاصله درخواست تجدید نظر ارائه کرد و صلاحیت دادگاه را نیز زیر سوال برد. دادگاه به دولت دستور داده ظرف 10 روز دستورالعمل‌های جدیدی مطابق حکم صادر کند. حکم دادگاه تجارت بین الملل آمریکا با استقبال بازارهای مالی مواجه شد و ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی افزایش یافت. در خبری دیگر، غلامرضا قاسمیان که پیشتر به دلیل اظهاراتش علیه حکومت عربستان سعودی در مکه بازداشت شده بود، آزاد شده و وارد ایران شد. این مداح نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای و مجری برنامه‌های مداحی تلویزیون دولتی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با پیگیری‌های مجدانه کنسولگری ایران در عربستان از زندان آزاد شدم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین واکنش خود به مسئله غلامرضا قاسمیان به طور تلویحی گفت این اتفاقات تأثیری بر روابط تهران ریاض نخواهد گذاشت. و در خبری دیگر، اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که 22 شهرک جدید یهودی نشین را در کرانه باختری اشغالی ایجاد خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این شهرک ها شامل شهرک های جدید و قانونی کردن پایگاه هایی می شوند که بدون مجوز دولت ساخته شدند. اسرائیل در جنگ خاورمیانه در سال 1967 کرانه باختری را به اشغال نظامی خود درآورد، اما فلسطینی ها می خواهند که این منطقه بخش اصلی کشور آیندهشان باشد. پس از اعلام تأسیس دولت فلسطینی از سوی یاسر عرفات، رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1988 به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، تا کنون نزدیک به 150 کشور فلسطین را عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناختند. با این همه حد و مرز سرزمینی این کشور هنوز مشخص نیست و هر روز از وسعت اراضی فرضی آن کاسته می شود. ایلان ماسک، میلیاردر و صاحب شرکت‌های متعدد فناوری، می‌گوید کار او در دولت دونالد ترامپ در واشنگتن به پایان رسیده است. ایلان ماسک چهارشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس که مالکیت آن را نیز بر عهده دارد نوشت: مدت زمانی که برای من با حکم کارمند ویژه دولت مشخص شده بود به پایان رسید. بنابر مقررات ایالات متحده، کارمندانی که با این عنوان حکم می‌گیرند، اشتغال آنها تنها به 130 روز محدود می‌شود. این بدان معنی است که ایلان ماسک تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی 3 روز دیگر، باید از سمت خود استعفا دهد.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
تصادف فرزند نایب رئیس مجلس با مأمور راهور در تهران موجی از واکنش‌ها را درباره مسئولیت فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی و بی‌پاسخ ماندن تخلفاتشان به راه انداخته. تضاد روایت‌ها و آزادی سریع متهم بار دیگر عدالت را در آزمون افکار عمومی قرار داده. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
صبح یک شنبه 4 خرداد میدان ونک تهران شاهد حادثه‌ای بود که به سرعت به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بدل شد. در این حادثه محمد حسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با خودرویی که به گفته شاهدان عینی در گزارشی که بولتن نیوز منتشر کرده مسیر خط ویژه و یک طرفه را با سرعت تقریبی 80 کیلومتر در ساعت طی می‌کرد که مأمور راهور مستقر در منطقه پس از ایست او را جریمه می‌کند. راننده خاطی ابتدا محل را ترک می‌کند، اما پس از چند دقیقه باز می‌گردد و نام مأموری را که وی را جریمه کرده جویا می‌شود. به گفته شاهدان، راننده پس از لحظاتی با عکس العملی سریع که معلوم نیست کنترل خودرو را از دست داده یا از روی عصبانیت بوده، با سرهنگ خیشه افسر پلیس راهور برخورد کرد. گزارش ها حاکی است که راننده پس از برخورد بدون توقف از محل متواری شد، در حالی که مأمور پلیس به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. ماجرا اما تنها به یک تصادف ختم نشد. برخی رسانه‌ها از استفاده محمد حسن نیکزاد از کارت شناسایی پدرش برای ورود به خط ویژه گزارش دادند. گفته شده وی پس از جریمه شدن به ادعای اینکه می‌دانی چه کسی را جریمه کردی، با مأمور برخورد کرده و گریخته است. در مقابل پلیس راهور اعلام کرده که آسیب دیدگی مأمور جزئی بوده و راننده او را به مرکز درمانی منتقل کرده است. همین تضاد در روایت‌ها واکنش افکار عمومی را تشدید کرده و فرضیه تلاش برای لاپوشانی را تقویت کرده است. بنابر گزارش روادید 24، محمد حسن نیکزاد تنها چند ساعت پس از بازداشت آزاد شده و هیچ شکایتی از سوی پلیس ثبت نشده است. رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز تایید کرده که در نبود شکایت رسمی این هیئت وارد رسیدگی نخواهد شد. سکوت علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در قبال این حادثه نیز به گمانه ها درباره استفاده از نفوذ برای مختومه کردن پرونده دامن زده است. افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی با مقایسه این ماجرا با حادثه مشابه علی اصغر عنابستانی در سال 1399 که در آن نماینده مجلس به سرباز راهور سیلی زد، این نگرانی را برجسته می‌کند که حوادثی از این دست نه استثناء، بلکه بخشی از الگویی تکراری از مسئولیت افراد و وابستگانشان در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
از شهرام ابراهیمی می‌شنیدید. اما در همین باره، یعنی موضوع تصادف محمد حسن نیکزاد، فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با یک افسر پلیس، خب واکنش‌های زیادی رو در بین شهروندان ایران شاهد بودیم. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران، محمد حسن نیکزاد با رانندگی در خط ویژه میدان ونک یک سرهنگ راهور رو تهدید کرد، چنانکه در گزارش شهرام ابراهیمی هم شنیدید. در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایران، از او پرسیدم که آیا قانون در جمهوری اسلامی تنها برای مردم عادی وضع شده؟
توی جمهوری اسلامی قانون رو برای مردم بنویسن، قانون رو میخوان برای حکومت شوندگان بنویسن، نه قانونی که الزاماً خودشان را بخواهد محاصره بکند یا محدود بکند. این تبعیضات قانونی و تبعیضات حقوقی از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی بوده. شما نگاه بکنید در قتل زنده یاد آقای رضاخانی که توسط آقای جلال الدین فارسی در دهه 70 صورت گرفت، که یک قتل کاملا عمد که در دادگاه نهایتا گفتن این یک قتل شبه عمد و تبدیل به دیه شد. خانواده مرحوم هم دیه رو نگرفتن و چون قبول نداشتن نحوه دادرسی رو. بیایید حالا تا موارد متعدد کشته شدن یک رهگذر یا یک کسی که مزاحم پسر آقای فلاحیان میشه. آقای پسر فلاحیان ایشون رو با اسلحه کمری میکشه بدون اینکه زندان بره، میرن و هر حال یک جور رضایت خانواده رو در دارستان میگیرن از خانواده مقتول. این مسئله برای همینه، شما نگاه بکنید افرادی که دارن با دزدی‌های معمولی، آفتاب دزد، دوست، انگشتار قتل میکنن، اینو دزدی میدونه جمهوری اسلامی چون در اشکال فقهی اسیر کرده جامعه رو. اما در شکل مدرن به نام نامی امیرالمومنین و به نام نامی امام زمان هزاران میلیارد اختلاس کن، نایتا میگن یک زندانه. اون زندانم زندان نیست که، میرن به هر حال به یک شکلی با رأی باز بیرون میان، در درون زندان هم معامله میکنن یا اونایی که از کشور خارج میشن. شما در هیچ کجا قانون رو در خصوص آقازاده ها، در خصوص نخبگان سیاسی امنیتی نظام ما نمیبینیم. بنابراین این یک پدیده خیلی جدیدی نیست که جامعه بخواد یهو شوک بهش دست بده. جامعه این رو با پوست و گوشت خودش لمس میکنه. پسر یک نماینده مجلس، هر کس بخواد باشه، زده یک افسری رو کشان هم تو خیابان با ماشین کشوندش، بعد باید به اینجا برسه که مثلا با وساطت پدرش از زندان آزاد بشه یا یک جوری مثلا مسئله رو بخواد رفع رجوع بکنن، رضایت بگیرن. این مسئله برای یک شهروند عادی میسره؟ خب نیست. این نشان دهنده عمق نگاه تبعیض آمیز و ستم سیستماتیک حقوقی بر شهروندان ایران.
الان تفاوتی که ما با گذشته شاهد هستیم این است که شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و به همین دلیل افکار عمومی زمینه‌ای پیدا کرده برای ابراز نظر. بنابراین شاید بشه گفت با اون مواردی از قبیل مورد فلاحیان و مورد آقای فارسی این تفاوت رو بشه اینجا برشمرد. فکر میکنید که با این زمینه و فرصتی که در برابر افکار عمومی قرار گرفته، خارج از حاکمیت افکار عمومی و جامعه مدنی چه میتواند بکند؟
خب جامعه مدنی که مبارزات خودشو به طور روزمره، پار جنبش ها، خرد جنبش ها، ناجنبش ها، نافرمانی های مسالمت آمیز مدنی به هر شکل داره نشون میده و یک پیشروی خزنده داره و در جاهایی هم یک برآمد های بزرگ به خودش میگیره، مثل جنبش زن زندگی آزاد. اینا رو جامعه خب بره رصد میکنه، ولی اون چیزی که من از تاریخ جمهوری اسلامی مثال زدم نشان دهنده اینه که همه چیز در این جامعه سطع میشه. اون زمانی هم که به این شکل شبکه‌های اجتماعی نبودن، اینترنت به اون مفهوم نبود، به هر حال هاضمه تاریخی و اون گنجینه حافظه تاریخی جامعه اینا رو پرتاب داره میکنه، میاره به اینجا و اینجاست که با یک موج طوفانی اینترنتی مجازی شبکه‌های اجتماعی اینها تلفیق میشه، ترکیب میشه و موج‌های قدرتمند درست میکنه. ولی خب شما چه انتظار ما داریم از ساختاری که مجلسش 3%، بسیاری از نمایندگان با 3% آرا اومدن بالا، از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن، اساسا اینا براشون انگار مثلا خب در یه دنیای دیگه ای دارن سر میکنن، در یک دنیا. یعنی ما دو تا دنیای موازی داریم تو ایران دیگه، دنیایی که مردم دارن برای خودشون میسازند و پیشروی میکنن و اونم تو دنیای خودشون داره میره. حالا کی برسد که این دنیای واقعی که دنیای جامعه است، که دنبال حقوق شهروندیه، کرامت انسانه، اون دنیای موازی ناعادلانه و ستمگرانه رو بخواد در خودش هضم بکنه. اون دیگه برمیگرده به برحال پیشروی جامعه مدنی و پیشروی مبارزات اجتماعی مردم.
آیا فکر میکنید که در نهایت فشار افکار عمومی حاکمیت رو وادار به واکنش و اتخاذ عمل بکنه در چنین شرایطی؟
ببینید این مورد زیاد از نظر مثلا نگاه جامعه رو میگم مورد بزرگی نبوده که شوک‌آورم باشه برای جامعه. جامعه وقتی با برکشیدن جنبش زن زندگی آزادی اون لایحه عفاف و حجاب رو توسط همین مجلس که آقازادش میاد پلیس این کشور رو میگیره زیر ماشین که تصویب میشه، ولی شورای عالی امنیت ملی جلوش میگیره. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که جامعه در نوع کلان خودش داره تاثیرگذاری خودش رو میذاره. این مورد رو هم به نظر من سبب رسوایی بیشتر این مجلس و نمایندش میکنن و جامعه رو به هر حال هوشیارتر میکنه، آگاهتر میکنه و جمهوری اسلامی هم در یک جاهایی به هر حال اسکرندمونش همین عقب نشینی در برابر لایه افاق حجابه، در یه جایی به هر حال اینم کار خودشو میکنه.
حمید آصفی بود، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ایران.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
از خشونت علیه زنان تا حجاب اجباری و حالا مهریه، موضوعهای مربوط به زنان بیشتر از گذشته در مرکز توجه مجلس شورای اسلامی و دولت مسعود پزشکیان قرار گرفته، اما به نظر میرسد تفاوت عمده‌ای میان نگاه دولت و مجلس نشینان درباره مسائل زنان وجود دارد. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
لایحه منع خشونت علیه زنان که تدوین آن از دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود تا دولت مسعود پزشکیان چنان دچار تغییر محتوا و شکل شد که این دولت خواست آن را از مجلس باز پس گیرد. اما به گفته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان، به دلیل همکاری مجلس دولت استرداد لایحه را متوقف کرده است. اما همکاری مجلس به معنای حل همه مشکلات نیست. زهرا بهروزآذر به رسانه‌ها در ایران اینطور گفت:
این هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده 612 بوده، اون با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما روی اون بوده برای اینکه بتونه موضوع پیشگیری رو به صورت جدی‌تری دنبال بکنیم، هنوز مرتفع نشده و امیدوارم که اون تو لایحه ما بوده هست نشه، چون الان متاسفانه به طور خاص یکی از نمایندگان که خانوم هم هستن به شدت مخالفن و خیلی جدی دارن پافشاری میکنن که اون نباید باشه.
اشاره معاون رئیس جمهور به ماده 612 قانون مجازات اسلامی درباره تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که پیشتر برای بررسی به مجلس فرستاده شده بود و به ماده رومینا معروف است. این نام از رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، وام گرفته شده است. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، در مورد نگاه مجلس شورای اسلامی به مسائل زنان از تفوق عقل مذکر در حامیان جمهوری اسلامی میگوید:
زنان ایران در یک جبهه هستند، دقیقاً مثل جبهه جنگه، یعنی دارن میجنگن برای اینکه حقوق خودشون رو به دست بیارن و از طرفی هم نهادهای سرکوبگر، قوانین و مأموران و عاملان و آمران سعی میکنن که اونها رو وادار به شکست بکنن. تا اینجا ما میبینیم پیروز این میدان زنان هستند و حتی این قضیه مقاومت زنان به حدی رسیده که نمایندگان مجلس هم وارد این جبهه شدن. حالا اینکه در کدوم به سوی این میدان ایستادن، من میخوام بگم که اینها بعضی هاشون در هیچ کدوم از این دو سو نیستن، دارن تلاش هایی میکنن، بعضی هاشون هم نه، دارن این تلاش ها رو سرکوب میکنن. یک عقل مذکری وجود داره که در واقع دشمن اصلی جبهه مقاومت زنانه. این عقل مذکر گاه ممکنه که در یک جنس زنانه خودش رو نشون بده، گاه ممکنه که در یک جنس مردانه حضور پیدا کنه.
پس از تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مخالفان و منتقدان این قانون وضع جریمه های سنگین برای عدم رعایت حجاب اجباری مد نظر حکومت را محکوم کردند و آن را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران خواندند. گروه ها و چهره های نزدیک به حکومت نیز هشدار دادند که اجرای این قانون می تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات مردمی بیانجامد. همزمان اما مجلس شورای اسلامی بیکار ننشست و طرحی برای محدود کردن مهریه زنان آماده کرد. بر اساس طرح تازه مجلس، زنان همچنان می توانند هر میزان مهریه‌ای تعیین کنند، اما مسئولیت کیفری مردان صرفاً تا سقف 14 سکه طلا به رسمیت شناخته می شود. هدف از این طرح حبس زدایی و کاهش زندانیان مهریه اعلام شده. زهرا بهروزآذر با اعتراض به این طرح گفته است که این تغییرات موجب تضعیف موقعیت زنان می شود.
واقعیت اینه که مهریه صرفاً یک عدد و مهریه فقط هم یک دین مالی نیست، یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قراره که این ضلع اصلاح بشه باید همه اضلاع رو با هم دیگه بررسی بکنیم و با هم اصلاحش بکنیم، چون پیچیدگی های متعددی داره و آثار مختلفی روی زندگی به خصوص زنان ما میگذاره.
تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی برای محدود کردن زنان ادامه دارد که زنان ایرانی به مبارزه خود برای تن دادن به حجاب اجباری ادامه میدهند. منصوره شجاعی:
مقاومت زنان در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، داره طیف‌های خاکستری رو به سمت خودش جلب میکنه، داره مقاومت‌ها رو پررنگ میکنه و حکومت رو و دستگاه سرکوبگر رو وادار به عقب نشینی میکنه و این مقاومت تا تغییر قوانین به طور کامل ادامه داره.
اسفند ماه سال گذشته کمیته حقیقت یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی اعلام کرد که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همینطور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد.
رویا کریمی مجد بود. گزارش ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر برخی کالاهای اساسی، قیمت برخی کالاهای اساسی در شماری از شهرهای ایران است. در همین حال اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین هم در بسیاری از نقاط ادامه دارد. در گفتگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، نخست درباره دلایل افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی پرسیدم.
دو اتفاق در اقتصاد ایران هست که محورهای این تحولات قیمتی هستند. یکی از اتفاقات این هست که به هر حال اقتصاد ایران نتونسته سالهای پیاپی و به ویژه در دو سال اخیر به علت بحران انرژی در دو سال اخیر نتونسته تولید داشته باشه و نتونسته صادرات داشته باشه، نتونسته رشد اقتصادی داشته باشه و خب اقتصادی که دچار رکود تورمی مزمن و عمیقی باشه طبیعیه که درش ثروت آفرینی اتفاق نمیفته، در نتیجه بحران‌های مالی در این اقتصاد افزایش پیدا میکنه، دولت زیر فشار قرار میگیره برای تامین هزینه‌های جاری و دست به اقداماتی میزنه که همه اینها با هم از اقدامات دولت و شرایط اقتصاد باعث افزایش تورم میشه. محور دومی که خیلی نقش داشته در ماه‌های گذشته در افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد خوراکی، دارو، این بوده که دولت پزشکیان نتونسته برنامه‌های فروش نفت رو حتی در شرایط تحریمی آنطور که برنامه‌ریزی شده بوده پیش ببره و در نتیجه دولت با کاهش شدید منابع ارزی روبرو هست. کاهش منابع ارزی باعث شده که دولت ناچار بشه بخش ارز ترجیحی یا ارزی با نرخ دولتی رو که برای واردات مواد اولیه و کالاهایی مثل دارو مورد استفاده قرار می گرفت رو حذف بکنه و حذف این ارز با نرخ دولتی باعث شده که یک فشار تورمی و قیمتی وارد بشه به کالاهایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز بودن، از جمله گوشت قرمز که وارد می شد، از جمله دارو، از جمله برخی از نهاده های دامی و دیگر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی.
در همین حال شاهد هستیم که در روزهای اخیر شماری از کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در برخی از شهرهای ایران دست به اعتصاب زدند. آیا وضعیت کنونی و آیا این اعتصاب بر روی بالا رفتن قیمت‌ها در ایران تأثیر داشته؟
اگر این اعتصاب ادامه پیدا بکنه، یعنی برای یه روز دو روز سه روز خیر تاثیر آنچنانی نخواهد داشت، اما اگر این اعتصاب ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، یعنی هم از نظر زمانی روزهای آینده همواره این اعتصاب ادامه پیدا کنه و هم تعداد بیشتری از کامیونداران به این اعتصاب بپیوندن، به دلیل اینکه زنجیره تامین کالا در کشور دچار یک اختلال بسیار مهمی میشه، اثرگذار خواهد بود در افزایش قیمت کالاها.
در همین حال گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا ادامه داره. برخی میگن که چشم‌انداز رسیدن به توافق هم وجود داره. شما به عنوان کارشناس اقتصادی چشم‌انداز وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی مردم رو با شرایط فعلی چگونه میبینید؟
وضعیت تامین کالاهای اساسی در ایران وضعیتی بسیار شکننده داره در حال حاضر. این شکننده بودن نه به این معناست که از یک ماه دیگه مثلا ما دارویی در کشور نداریم، نه به این معناست که دولت اراده و توان این رو داره که بتونه شرایطو برای ماه‌های پی در پی به همین شکل ادامه بده. در نتیجه این وضعیت شکننده هست. منتها از یک طرف دیگه باید این رو تأکید کنم که در صورتی که حتی اگر توافقی صورت بگیره، این که این توافق به چه شکلی گام به گام و در یک مدت زمانی قراره که به طور مثال پولهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها رو آزاد بکنه، بتونه فروش نفت ایران رو آیا پلکانی افزایش بده یا در همون لحظه ابتدا کل تحریم ها برداشته میشه، اینها همه مؤثر هستن. این که بخوایم تحلیل این رو داشته باشیم که شرایط چقدر میتونه بهبود پیدا کنه. اما از اون سو باید این رو در نظر بگیریم که ساختار اقتصاد ایران و اساسا ساختار قوه مجریه و قوه مقننه در ایران، نه آن ساختاری که از قانونگذاری تا فعالیت اقتصادی داره کشور رو پیش میبره، همگی شرایطی هستن که فارغ از تحریم و فارغ از توافق یا مذاکره ساختار معیوبی هستند. زمانی میشه گفت شرایط بهبود پیدا میکنه که در کنار اینکه توافقی صورت بگیره، تحریم ها برداشته بشه، اقتصاد ایران از این وضعیت بنبستی که درش قرار گرفته نجات پیدا کنه، یک اراده بسیار قوی در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشته باشه برای اینکه دست به اصلاحات ساختاری و زیربنایی در اقتصاد ایران بزنه.
روشنک آسترکی بود، تحلیلگر اقتصادی در قبرس. روز جهانی زنبور هر سال در روز 29 مه یعنی 30 اردیبهشت برگزار می شود. این روز از سوی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی عمومی درباره زنبورها نامگذاری شده. اما ما درباره این موجودات کوچک و مهم چه می دانیم؟ گزارشی بشنویم از پریس صحبتی درباره فواید حضور زنبورها در طبیعت و خطراتی که اخیراً حیات این موجودات مفید را تهدید می‌کند.
وقتی از فواید حضور زنبورها در طبیعت حرف می‌زنیم، اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد شاید تولید عسل باشد. اما نقش زنبور در زندگی روزمره انسان و سایر موجودات فراتر از تولید عسل است. زنبورها کلیدی‌ترین نقش را در گردافشانی و تولید مثل گیاهان دارند. محصولات کشاورزی جهان از جمله میوه‌ها، سبزیجات و دانه‌ها وابسته به گردافشانی هستند. همچنین گردافشانی توسط زنبورها باعث رشد گونه‌های مختلف گیاهانی می‌شود که زیستگاه و غذای حیوانات دیگر را فراهم می‌کنند. تمامی این موارد تایید می‌کنند که کاهش جمعیت زنبورها و یا ایجاد هر گونه اختلالی در زندگی طبیعی آنها می‌تواند هشداری برای محیط زیست باشد. در گزارش جدیدی که روزنامه گاردین منتشر کرده، پژوهشگران دانشگاه ریدینگ هشدار دادند که زنبورها فقط با آفتکش و تغییرات اقلیمی روبرو نیستند، بلکه دست کم 12 تهدید نوظهور دیگر نیز در کمین آنهاست. از جمله جنگ‌ها، آلودگی نوری، میکروپلاستیک‌ها و حتی داروهایی که وارد زنجیره غذایی شدند. بر اساس این گزارش میکروپلاستیک‌ها یعنی همان ذرات ریزی که فکر می‌کردیم فقط در آب‌ها و غذاهای دریایی هستند، حالا در بدن زنبورها هم دیده شدند. این ذرات نه تنها رفتار زنبورها را مختل می‌کنند، بلکه توانایی آنها را در گردافشانی کاهش می‌دهند. در ادامه این مقاله در گاردین آمده که نور مصنوعی خیابان‌ها باعث شده زنبورهای شبزی کمتر به گل‌ها سر بزنند و این تمامی ماجرا نیست. نقش انسان در ایجاد تغییر در روند زندگی و محل زندگی زنبورها از این هم فراتر می رود. در این گزارش آمده است که بقایای داروهای انسانی و دامپزشکی مثل آنتیبیوتیک ها از طریق گیاهان وارد کندوها شدند و رفتار زنبورها را تغییر دادند. و اما در پایان این پژوهش به چند راهکار برای سلامت این موجودات حیاتی اشاره شده است. از جمله هرس نکردن به موقع چمنها و گیاهانی که رشد طبیعی دارند، کاشتن گلهای رنگارنگ و سمپاشی نکردن گیاهان تا حد ممکن. چون همانطور که گاردین اشاره می کند، نجات زنبورها فقط کار دولت ها نیست، کار انسان ها هم هست.
گزارشی بود از پریس صحبتی با این توضیح که 20 مه روز جهانی زنبور است و با این گزارش به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.